تقریبا بعد از یک هفته که در غزه آتش‌بس برقرار شد و دو طرف فلسطینی یعنی حماس و اسرائیلی با واسطه مصر، قطر و امریکا تونستن تعدادی از زندانیان فلسطینی آزاد بشه و تعدادی از اسرای اسرائیلی به ویژه زن و کودک هم آزاد بشه، الان در روز جمعه یعنی دیروز مجددن حملات اسرائیل آغاز شد، به ویژه در منطقه خان یونس در جنوب که بیشتر حملات در اون منطقه صورت گرفت و حدوداً هم 300 تا کشته بر جای گذاشت و خب میزان زیادی خرابی و تعداد زیادی مجروح. خب امیدها میرفت به اینکه ممکنه که این آتش بس ادامه پیدا بکنه، حالا به بهانه‌های مختلف. یکی از بهانه‌ها این بود که به تدریج اسرای بیشتری آزاد شن، از اون ور زندانی آزاد شن، این فاصله ای که بین جنگ و آتش بس زیاد میشه شاید بتونن طرفهای واسط یه کاری بکنن که در واقع این جنگ به پایان برسه یا یک آتش بس طولانی مدتی رو ما شاهد باشیم. اما خب چشمانداز خوبی رو از این قضیه شاهد نبودیم، یعنی ما نمیتونستیم بگیم که جنگ به پایان میرسه. علت و علتهای زیادی هم میتونه برای این شمرده بشه. یکی از این علتها اینه که اگر این جنگ بخواد با یه آتش بس دراز مدت همین روزها به پایان برسه، در واقع اسرائیل در درون خودش دچار مشکلات عدیده ای میشه. خب نمیتونه اسرائیلیا بگن دیگه ما پیروز شدیم. خب درسته که زندانیان آزاد میشن، اسرا آزاد میشن، اما این معنیش معنی پیروزی اسرائیل نیست، اتفاقا معنیش شکست اسرائیله. چرا؟ به خاطر اینکه اسرائیل از روز اول حمله حماس و عمل متقابلی که شروع شد از 7 اکتبر یه اهدافی رو تعیین کرد و این اهداف رو هم در بالاترین سطح مطرح کردن در سطح جهانی. یکی این که حماس باز کاملا از بین بره، دوم اینکه غزه تا مدتی در اختیار اسرائیل قرار میگیره، علارغم اینکه خب جامعه جهانی و به ویژه امریکا و اروپا معتقد بودن که غزه بایست در اختیار کرانه غربی رود اردن آقای محمود عباس قرار بگیره، و سوم اینکه اسرائیل هدفی رو تعیین کرده بود برای امنیت خودش که در واقع یک منطقه رو در داخل غزه به عنوان منطقه حائل تعیین کرده بود که اون منطقه حائل در دراز مدت در اختیار اسرائیل باشه و نیروهاش اونجا باشن که دیگه یک چنین حملاتی به داخل اسرائیل رخ نده. خب ما الان شاهدیم که هیچ کدوم از این اهدافی که از سوی اسرائیل تعیین شده تقریبا از 50 روز پیش تا حالا هیچ کدوم تحقق نیافته و اسرائیل با اینکه نیروی زمینیش وارد عملیات در غزه شده در شمال غزه، هنوز خود شمال غزه هم کارش به اتمام نرسیده. درسته که بخش‌های عمده از شمال غزه در تصرف اسرائیلی ها و نیروهای اسرائیلی در اومده، اما کاملا پاکسازی نشده و جنوب هم که مونده و اکثر جمعیت هم در جنوب هستن و کار بسیار سختی هم هست. هرچی حملات به جنوب که جمعیت بیشتری رو در خودش متمرکز کرده انجام بشه، تلفات انسانی هم بیشتر انجام بشه. با اینکه دیروز حملات مثل روزهای قبل مثل قبل از آتش بس نبود، اما با چندین حمله اسرائیل حداقل 300 نفر کشته شدند. خب این نشون میده که حمله به جنوب به خاطر تراکم جمعیت طبیعتا تلفات هم بالا خواهد بود. لذا اسرائیل اگر بخواد یک آتش‌بس دراز مدتی رو بپذیره، دولت نتانیاهو باید شکست رو بپذیره و برای اینکه در قدرت بمونه و بعد از این خارج شدن از قدرت در واقع محاکمه نشه، مجبوره که این جنگ رو ادامه بده تا حداقل به یک یا دو تا از این دستاوردهایی که یا اهدافی که تعیین کرده در واقع بهش برسه. خب تا حالا که نرسیده، آینده مشخص نیست، اما خب اگر حملات ادامه پیدا کنه با توجه به کشتاری که خواهد شد و افکار عمومی جهانیان هم بازم مجددا تحریک خواهند شد، طبیعتا ممکنه که بتونه تمام غزه رو به تصرف خودش در بیاره. اما آیا میتونه که در واقع همه غزه رو برای مدت طولانی داشته باشه؟ این جای سوال داره، چرا که هم امریکا هم اروپا هم کشورهای عربی با این مسئله مخالفت کردن. و یه مسئله که در اینجا مهمه اینه که اگر این حملات ادامه پیدا کنه و برای مدتی مثلا دو ماه سه ماه بخواد طولانی بشه، این تعداد کشته های خود نیروهای اسرائیلی چقدر چه اندازه خواهد بود؟ خب اگر این تعداد کشته ها بالا بره، طبیعتا اینم برای دولت آقای نتانیاهو یه مشکل اساسی خواهد بود و طبیعتا سر و صدا در داخل اسرائیل بیشتر خواهد شد و روز به روز در واقع اعتراضات مردم به خاطر اینکه تعداد اسرای زیادی هنوز در اختیار حماس هست تحریک میشه و بر علیه دولت اقدام میکنه. لذا به این دلیل دولت نتانیاهو نیاز داره که به حملات ادامه بده تا اینکه شکست خورده از این جنگ بیرون نیاد. هرچند که عرض کردم که معلوم نیست حالا این جنگ چه مدت طول بکشه و آیا اگر هم بخواد به حملات ادامه بده تا به اون اهدافش برسه، آیا در این میان حوادث دیگری مثل بالا رفتن تعداد کشته های سربازای اسرائیلی و همچنین کشته شدن اسرایی که هنوز در اختیار حماس و گروه جهاد اسلامی هست در واقع اتفاقاتی براشون رخ نمیده، تلفات بالا نمیره، اینا کشته نمیشن، که همه اینا جای سوال داره که خیلی پیچیده است و میشه گفت که هم در واقع آتش‌بس طولانی از این روزها به بعد خودش ریسک برای دولت نتانیاهو، هم ادامه حملات برای دولت نتانیاهو که چقدر طول میکشه اینم برای مهمه، اینم در واقع یک ریسکی خواهد بود. حالا اینکه جنگ به کدام سو میره، طبیعتاً بالاخره قدرت ارتش اسرائیل مشخصه، در واقع وصل به کمک‌های جامعه جهانی به ویژه آمریکا، اروپا اجازه نمیدن که با کمبود تسلیحاتی مواجه بشه، هرچند که روزانه هزینه زیادی این جنگ برای اسرائیل داره، اما این جای نگرانی نیست. دوستان بزرگی مثل یا قدرتمندی مثل امریکا داره که در واقع حمایت همه جانبه از اسرائیل خواهند کرد. اما واقعیتش اینه که ممکنه که این جنگ غیر از منطقه غزه اگر بخواد نتانیاهو ادامه بده و طولانی بشه به مناطق دیگه‌ای کشیده بشه. در واقع الان کرانه غربی رود اردن هر روز که ما شاهد هستیم میبینیم که تعداد تلفات داره بالا میره. البته گروه های اسرائیلی تندرو در اون منطقه به فلسطینی ها حمله میکنن، میکشن و بعضا هم شاهد بودیم که در انتقام بعضی از گروه های فلسطینی در واقع در حملاتی متقابل تعدادی البته محدود قابل مقایسه با اون تعدادی که اسرائیلی ها تندرو آدم های فلسطینی را میکشند نیست، اما خب اونها هم دارن تلافی میکنن. طبیعتا این امکانش هست که در کرانه غربی رود اردن درگیری بارا بره. علاوه بر اون خب در این آتش بسه یک هفتهی که ما در غزه شاهد بودیم تقریبا میشه گفت که جبهه جنوب لبنان هم به تدریج آروم شد و درگیری ها کم شد یا تقریبا از بین رفت، اما احتمالا با ادامه درگیری در غزه در جنوب لبنان هم ما شاهد شروع درگیری خواهیم بود. حالا گستردگیش بستگی به این داره که چقدر ما شاهد کشتار در غزه باشیم. الان که خب حزب الله اعلام کرده که آماده نیست که یه جنگ فراگیر رو با اسرائیل داشته باشه، منظور از آماده نیست یعنی نمیخواد که همچی کاری رو انجام بده، چون حزب الله خودش در دولت لبنانه و به مقامات لبنانی هم در واقع قول داده که تلاش رو میکنه که یک جنگ گسترده در لبنان رو شاهد نباشن. خب حوثی‌های یمن اخطار دادن با اینکه حالا اسرائیل هم دیروز یه حمله سنگینی به صنعا داشت، اما با این حال امروز هشدارهایی دادن که اگر جنگ ادامه پیدا کنه اونا هم تلافی خواهند کرد. لذا اینا مسائلیه که در کنار این جنگ غزه داره میگذره و ما نمیتونیم بگیم 100% که این جنگ گسترش نمییابه. طبیعتاً کشورها و گروه‌های مقاومتی خارج از غزه علاقه من نیستن که جنگ گسترش بیابه، اما خب جنگ است و یک اتفاق میتونه باعث بشه که این جنگ، حالا این اتفاق میتونه از داخل عراق باشه، از داخل یمن باشه، به ویژه از داخل لبنان باشه، که در واقع به نحوی ما شاهد گستردگی جنگ هم باشیم. خب ایران هم از یک طرف اعلام کرده که در این جنگ وارد نمیشه، علتش اینه که گروه های فلسطینی مقاومت بودن که خودشون برای آزادی سرزمینشون یک اقدامی کردن و خب خودشون هم دارن مقاومت میکنن، البته حمایت سیاسی و مالی احتمالا ایران از اینها کرده، ولی طبیعتا ایران به نظر نمیرسه که وارد درگیری بشه. اسرائیل هم دلیلی نداره که الان در این برهه بخواد به ایران حمله بکنه و خودشو در یک جبهه بزرگتری درگیر بکنه، اما خب واقعیتش اینه که جنگ دیگه، بالاخره الان این نیروهای مقاومتی همش که اسرائیل رو هدف قرار نمیدن، مثلا در عراق بیشتر نیروهای آمریکایی رو هدف قرار میدن، اون حزب الله است که بیشتر در واقع اسرائیل رو هدف قرار میده، این حوثی ها هستن که امریکا رو بیشتر هدف قرار بدن. این حملات به نیروهای امریکایی با اینکه ایران میگه مستقل دارن عمل میکنه، اما در داخل امریکا به ویژه در کنگره کاخ سفید رو بیشتر تحت فشار قرار میدن و معتقدن که ایران در واقع از اینا داره حمایت میکنه، خط میده، پشتیبانی میکنه و طبیعتا روز به روز یک موضع تندی میگیرن و معتقدن که امریکا باید عمل متقابل در مقابل ایران تو به ویژه تندروهای حزب جمهوری خواه این رو اعلام میکنن باید داشته باشه. طبیعتا این احتمالش جنگ احتمالش کمه که خطری برای ایران به وجود بیاد، اما ما نمیتونیم 100% این رو نفع بکنیم که به هیچ وجه هیچ خطری برای ایران نداشته باشه. هرچی جنگ کوتاه‌تر باشه، به آتش بس برسن، این خطر کمتر میشه. هرچی جنگ طولانی مدت بشه، این خطر بیشتر بشه. اما از نظر مالی هم خب ما میبینیم که دوباره تحریم‌های امریکا شروع شده. تعدادی افراد، شرکت‌ها اینا رو تحریم کردن. کنگره در واقع اون 6 میلیارد دلاری که در بانک قطری تمرکز در واقع منتقل کرده بودن از طریق کره جنوبی، اون رو در واقع مصوبه‌ای گذرونده که در اختیار ایران قرار نگیره. طبیعتاً اینها ضررهایی هست که بالاخره ایران میکنه و خب این ضررها رو داره میپذیره. ممکنه که محدودیت‌های بیشتری هم اگه جنگ طولانی بشه و خب اونا احساس کنن که اسرائیل موجودیتش هم یه مقدار در خطره، یا امنیتش بهتره بگیم در خطر هست، فشارهای بیشتری رو هم بیارن، مثل اینکه مثلا بتونن یا فشار بیارن که در واقع کشتی‌های نفتی ایران نتونه نفت خودشو به مقاصد خودش برسونه، یا تحریم های بیشتری در زمین صادرات نفت اینا به وجود بیاره. خب اینا مسائلیه که داره میگذره و ما شاهدش هستیم و طبیعتاً بدون صدمه و بدون نتیجه منفی این درگیری در خاورمیانه برای ایران نخواهد بود. اما حالا ممکنه در یه حد محدود مالی باشه، یا اگر بخوایم یه مقدار بدبینانه قضاوت بکنیم و جنگ طولانی بشه و اسرائیل یه مقدار امنیتش در خطر باشه، اسرائیل موفقیتی به دست نیاره، طبیعتاً اونها نمیخوان که اسرائیل بازنده باشه، یا حتی خود اسرائیل برای اینکه احساس بکنه که در غزه به اون اهدافش نرسه، ممکنه که هدف دیگری رو برای درگیری تعیین بکنه که بخواد امریکا رو وارد درگیری بکنه. خب اینها خودش خطر رو برای ایران بیشتر میکنه. یک نکته دیگه که خیلی مهمه که غرب به ویژه امریکا، ناتو، حتی اروپا، کشورهای مهم اروپایی نمیخوان که به نحو این جنگ تموم شه که اسرائیل بازنده باشه. امریکا براش اسرائیل مهمه، ثبات اسرائیل مهمه. شما ببینید که الان امریکایی ها برای اینکه چین رو تضعیف کنن دو تا هدف اقتصادی تعیین کرده بودن. یکی این که در نشست سرانه 20 در دهلی نو اینا در واقع کشیدن یک کریدوری رو از دهلی به کشورهای عرب خلیج فارس و عربستان و اسرائیل و اروپا تعیین کردن که در مقابل در واقع اون پروژه یک کمربند یک جاده چین قرار بگیره، در واقع به نحوی بتونه رقابت بکنه و یا اون پروژه چینی رو قطع بکنه. خب الان با توجه به اینکه اگر اسرائیل تو این قضیه شکست بخوره، اون طرح ابراهیم و نزدیکی اسرائیل به کشورهای حوزه خلیج فارس، عربی خلیج فارس هم تا مدت‌ها در ازش دور میشن، طبیعتاً این پروژه هم شکست می‌خوره. یکی این که در مقابل کانال سوئز می‌خواستن یک کانالی از اسرائیل تحت عنوان کانال بنگوریان اینا بکشن که بازم کشتی‌هایی که میان در واقع از این کانال وارد مدیترانه بشن، در واقع کانال سوئز ضعیف بشه، کانالی که بالاخره مصری ها سود کلانی از اون میبرن. خب در واقع شکست اسرائیل بازم صدمه میزنه به این کانال و به تأخیر میفته یا اصلا این پروژه کنار گذاشته میشه. لذا چرا؟ به خاطر اینکه کشورهای عرب وقتی که اسرائیل شکست بخوره، حماس دوباره سر پا بایسته، این جرأت رو نمی کنن که به این زودی ها بیان روابطشون رو با اسرائیل گسترده کنن، یا بعضی ها مثل عربستان که هنوز رابطه رسمی برقرار نکردن به زودی رابطه برقرار کنن. هرچند کشورهای مثل امارات دارن منتهای تلاششون رو میکنن که این پروژه طرح ابراهیم شکست نخوره، هرچند که خود سعودی ها پشت صحنه به نحوی دارن عمل میکنن که حماس برنده این درگیری نباشه. لذا به نظر من امریکا نمیخواد، غرب هم نمیخواد که در واقع اسرائیل تو این قضیه ضعیف بشه، تضعیف بشه و یه نوعی امنیتش برای دراز مدت به خطر بیفته، که در واقع این پروژه هایی که در مقابله با چینه و در مقابله با اون بلوک شرقی است که حالا روسیه هست، چین هست، ایران هست، اینها این پروژه هم وقتی اسرائیل تضعیف بشه این پروژه هم در محاق قرار میگیره. طبیعتا وضعیت پیچیده ایست در خاورمیانه، مسئله ایست که بعید در چه هفته های آینده حل و فصل بشه، به ماها خواهد کشید و ما شاهد حوادث جدیدی خواهیم بود. از اون برم خوب ما شاهدیم که روس ها در اوکراین خوب دارن از این اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاده و این درگیری هرچی طولانی ترم بشه در واقع بهره دارن میبرن. در واقع جبهه اوکراین تضعیف شده، توجه غرب به اوکراین کمتر شده و طبیعتا این امکان رو فراهم کرده که احتمالا روس ها در آینده دست برتر رو در این جنگ پیدا بکنن.